سوگنامه مدعا تاریخ نخستین اجرا 431 پیش از میلاد مسیح غمنامه کلاسیک اثر اوریپید تولد 480 پیش از میلاد وفات 406 پیش از میلاد یونانی سال 431 قبل از میلاد مسیح است، یعنی متجاوز از 2400 سال پیش. جمعی از هنردوستان آتن در تئاتر عمومی شهر گرد آمدند تا سوگنامه مدعا را تماشا کنند. میگویند نویسنده آن درام نویس تهی دستی است که با وجود فقر و گمنامی توانسته با رقیب نیرومندی مانند سوفوکل برابری کند و آثار خود را در معرض تماشا و قضاوت عموم بگذارد. سوفوکل قهرمان مردم یونان است. شادینامه های او را همه می پسندند و بر جمال و کمال او ارج بسیار می نهند. اما رقیب او اوریپید متاعی جز درام‌های شورانگیز و غمنامه‌های اندوهبار ندارد. سوفوکل مکرر او را به باد تمسخر و تحقیر گرفته است. مادرش را کلم فروش دورگرد و پدرش را کاسب ورشکسته خوانده است. با این حال پدر می‌باید آنقدر ثروت می‌داشت که فرزندش ورزشکار و نگارگر و فیلسوف و نویسنده بار بیاید. درباره اوریپید سخنهای بسیار گفته می شود. می گویند از زن نفرت دارد. به همین سبب قهرمانانش عموماً زنان سنگ دل و بی عاطفه و خودکام هستند. و دوستدارانش همیشه او را جدی و ترش رو یافتند. بعضی ها اندیشیدند که سبب این تلخی و ترش روی فقدان جاذبه مردی است. در این که او ورزشکار است تردیدی نیست، قامتی بلند و بازوانی ستبر دارد، اما کمتر با مردم به ویژه زنان می‌آمیزد. اوریپید تاریخ تولد خود را سالی می‌داند که نیروی دریایی یونان در خلیج سالامیس بر قوای عظیم دریایی ایران زیر فرمان خشایارشاه فایق آمده است و از همین رو همیشه بر خود می‌بالد. در این صورت اوریپید به هنگام نمایش تراژدی مدعا میبایستی 53 ساله باشد، زیرا نبرد سالامیس بین ایران و یونان در سال 484 پیش از میلاد مسیح به وقوع پیوسته است. در این که اوریپید با سقراط دوستی داشته تردیدی نیست، زیرا مکرر وی را در میان پیروان فیلسوف و متفکر بزرگ یونان دیدند. وی از 25 سالگی شروع به نوشتن کرد. در آن هنگام تازه همسری اختیار کرده بود که بعداً او را رها ساخت. تا 73 سالگی که دوران زندگی او را تشکیل می‌دهد چندین همسر دیگر گرفت، اما سرانجام زمانی که دیده بر حیات فرو می‌بست در آغوش همان نخستین زنش بود. این هم شیوه خاص زندگانی او بود که سالیان متمادی درون مقاکی مشرف به خلیج سالامیس در گوشه انزوا به سر برد و تفکرات خیش را بر صفحه کاغذ آورد. دربارش نوشتند که او 92 نمایش نامه نوشته است، اما اکثر این آثار در دست نیست. در عهدی که مردم آتن ارزش هنر را می دانستند و به نویسندگان و خالقان هنر ارج بسیار می نهادند، اوریپید برای نگارش آثار خود 5 جایزه اول گرفت که آخرین جایزش پس از مرگش به او اهدا شد. پیش از آنکه سخنی پیرامون این شاهکار دنیای قدیم برانیم و سوگنامه مدیا یا مدعا را از دیدگاه یک منتقد هنر مورد بحث قرار دهیم، بد نیست آفریننده آن اوریپید را بهتر بشناسیم. 50 سال حیات ادبی و هنری اوریپید سراسر تضاد و دگرگونی بود. گفتیم او از مردم به ویژه زنان نفرت داشت، اما با گذشت زمان نظرش نسبت به زنان تغییر کرد. رفته رفته معتقد شد که زن به خاطر خودپرستی های مرد نیاز به حمایت دارد. می بایستی او را از صورت یک موجود دلربا و ظریف خارج کرد و به او حق مبارزه و تلاش و پیشرفت داد. از این رو در آثارش به جانبداری از زن برخاست و همه جا حقوق آنان را محترم شمرد. از آن پس زن در نظرگاه او یک موجود پلید و سیاه دل و نفرت انگیز نیست، بلکه انسانی است پاک دل و ستم دیده و فداکار. وقتی نام او همه جا بر سر زبانها افتاد، آرکلوس شاه فرمان روای مقدونیه از او دعوت کرد تا به کاخ وی سفر کند و در آن دیار اقامت گزیند. هدف آرکلوس شاه این بود که جمعی از ارباب دانش و فضیلت را در سرزمین خود گرد آورد و راهی برای پیشرفت ذوق مردم خود بگشاید. اوریفید این دعوت را پذیرفت و دیرگاهی در آن سرزمین بزیست. به درستی معلوم نیست چرا اکثر منتقدان هنری با او میانه خوشی نداشتند و حتی مردم هم به طور جمعی از او جانبداری نمی کردند. در حالی که تردید نیست اوریپید یکی از ستن بزرگترین نمایش نام نویسان یونان است و در صورتی که او را در حد کمترین قرار دهیم بایستی گفت که اوریپید پس از آشیل و سوفوکل در صدر درام نویسان یونان قدیم قرار دارد. شاید یکی از علل عدم محبوبیت اوریپید مبارزه او با قدرت خدایان و اساطیری بوده است، زیرا اوریپید به شیوه های گوناگون می کوشید نیروی افسانه‌ای ارباب انواع را کوچک و مسخره نشان دهد و در همان حال پرده های ریا و سالوس کاهنان خودکام و منتقد را و متنفذ را بدرد. از طرفی اوریپید به خلاف شیوه زمان سعی نداشت که قهرمانان خود را از میان مردمی برگزیند که مورد عشق و حمایت اکثر مردم یونان باشند، بلکه او همیشه به سراغ شهریاران کهن و قهرمانان باستان می رفت و رسالت خیش را از راه بازگو کردن سخنان آنان و جلوه دادن اعمال آنان عرضه می داشت. ایفیژنی ها و الکتراها نوع قهرمانان او هستند، زنانی که با زندگانی سراسر اندوه خود، سرشک اندوه و ندامت از دیدگان بینندگان جاری می ساختند. بعضی از هنرشناسان معتقدند تا به امروز هیچ تراژدی نویسی ظهور نکرده است که مانند اوریپید روان درد کشیده و احساس در هم کوفته و جسم ناتوان زن را در آثار خود این چنین استادانه تصویر کند. در همان حال این تراژدی نویس در سوگنامه مدیا زنی را عرضه می کند که در بدنهادی و سیاه دلی و کین توزی در جهان هستی نظیرش نیست و این زن که اسیر دیو نفرت و انتقام است آنچنان ستمی بر عزیزان خود می کند که از ترس موی در تن بیننده راست می سازد. برای آشنایی با قهرمان بدنهاد این غمنامه نخست باید مدیا افسونگر افسانه ای اساطیر یونان باستان را شناخت. در روایات اساطیری مدیا دختری یکی از شهریاران آسیا بود که به علم جادوگری آشنایی داشت و این دانش را از سرسه خال خیش آموخته بود. مدیا از دیرباز به جستجوی دلداری بود تا عشق خیش را به وی نثار کند. در این هنگام جیسون شاهزاده ای را که از تخت خیش رانده شده بود میبیند و به وی دل میبازد. جیسون به سببی به این سرزمین سفر کرده بود. او در تکاپوی دستیابی به پشم زرینی بود که در اختیار پدر مدیا بود. مدیا پنهانی و از راه خیانت به پدر پشم زرین را به دلدار می سپارد و با او به دیار دیگری می گریزد و در این گریز و خیانت برادر خیش را نیز به قتل می رساند. بقیه داستان اساطیری مدیا طولانی است. همینقدر کافی است گفته شود که اوریپید غمنامه مدیای خود را تا حدی بر این افسانه استوار ساخته است. پرستار چه می شد اگر او نامهربانی نکرده بود؟ چه می شد؟ جیسون این شوهر مهربان بانوی مرا ترک کرد و رفت. نه تنها مدیا بانوی وفادار مرا، بلکه فرزندانش را نیز ترک گفت و رفت. به که می توان این راز هراسناک را باز گفت؟ سیه روزی بانوی من که در هجر دلدار خود عشق می ریزد، چگونه جیسون می توانست چنین کاری بکند؟ چه کس می توانست چنین مصیبتی را پیش بینی کند؟ جیسون به خاطر تاج و تخت، به خاطر گلوسه، آن دختر بظاهر خوب روی کرامون، زندگی و آسایش و زن و فرزندانش را ترک گفت. نگون بخت بانوی من بر سرنوشت تباه خود می گرید و می نالد. من او را می بینم که از درد جان کاه برخیشتن می پیچد و خروش از سینه بر می کشد. او دیگر حتی توان دیدن فرزندان خود را ندارد. مدیا زیر لب می قرد. آه چه بدبختی، چه بدبختی. پرستار بانوی من باید شکیبا بود، چه میتوان کرد؟ میبینم که پسران تو حیرت زده و اندوهگین به سویت میآیند. مدیا دور شوند، دور از همه آنان، نفرت میکنم، آنها فرزندان آن مرد خائنند. لعنت خدایان بر همه آنان باد، مرگ بر پدرشان و مرگ بر خودشان. کاش روزی برسد که آن مرد ملعون و نو عروسش را در زیر ویرانه کاخشان ببینم. پرستار آرام بانوی من، آرام. مدیا ای پدر، صدای مرا میشنوی؟ من به تو خیانت ورزیدم و تو را ترک گفتم. ای زادگاه من، تو را به خاطر آن مرد پست پشت سر گذاشتم و از یادت بردم. و تو ای برادر، من دستان خود را به خون تو آلوده کردم. همه اینها به خاطر همون عشق ملعون بود و من آرام نخواهم نشست. بیدادی بر او روا بدارم که فریاد از زمین و آسمان برخیزد. پرستار ای خدایان، او را باز دارید، بانوی مرا از انتقام باز دارید. می دانم که شرار نفرت او اگر دامان کسی را بگیرد تا او را خاکستر نکند، آرام نخواهد نشست. او را از این انتقام هراسناک باز دارید، باز دارید. وحشت پرستار بیهوده نبود. مدیا خشم گرفته بود و سایه مرگ بر سر شهر کرینت فرو افتاده بود. چه بسا مدیا به خاطر بیوفایی دلدار همه شهر را به آتش قهر و کین می‌سوخت. این خبر به کرون رسید، فرمان روای کرینت، که دخترش با جیسون شوی پیشین مدیا پیوند مهر بسته بود. فرمانی صادر کرد که مدیا با دو فرزندش بی فاصله آن سرزمین را ترک گوید. و در اینجا بود که مدیا به نیرنگی متوسل شد، خود را به بارگاه فرمان روا و به حریم پادشاه رساند. مدیا این منتهای ستمگری بر یک زن است. در این دنیای بیکران هیچ کرانه امیدی به سوی من نیست. کرئون باید کرینت را ترک گویی، با دو فرزندت از این دیار برو. مدیا از من ناتوان چه برمی آید؟ من یک زن درماندم که در برابر قدرت یک پادشاه مقتدر قرار گرفتم. من بدخواه کسی نیستم. من نفرتی نسبت به تو یا فرزندت ندارم. اکنون که آن دو به هم دل باختند، بگذار با شادکامی زیست کنند. تنها به من این اجازه را بده که در این شهر به سر برم و بر سیه روزی خیش اشک بریزم. کرئون: سخنان تو به ظاهر فریبنده است، اما من می دانم که قلب تو با زبان تو یکی نیست. مدیا: اجازه بده برابرت زانو بزنم و بگریم. کرئون: سخن بیهوده به درازا مکش، تو باید از این سرزمین بروی. مدیا: التماس میکنم، تضرع میکنم، ای زئوس بر من رحمت آور. کرئون: بیهوده تلاش مکن، باید بروی. مدیا: بگذار دامنت را بگیرم، بگذار به پای تو بیفتم و بر پایت بوسه بزنم. کرئون: باید از اینجا بروی. مدیا: فقط یک روز، فقط یک روز اجازه بده در این شهر بمانم و آنگاه فرمانت را اجرا خواهم کرد. تمنای یک زن بی کس و رنج دیده را رد مکن. کرئون: آه که این قلب من گواهی می دهد که نباید با تمنای تو موافقت کنم، اما چه کنم که مرا مهربان آفریدند. بسیار خوب مدیا، فقط یک روز، فقط یک روز به تو اجازه می دهم در این سرزمین بمانی. مدیا: خدایان تو را جزا دهند، این بزرگترین و عظیمترین مکرمتی بود که می توانستی به یک زن بی کس بکنی. فردا این سرزمین را ترک خواهم گفت. مدیا: آن زن هیلگر خون آشام جز همین نمی خواست. او نقشه انتقام را قبلا طرح کرده بود. تنها چیزی که باقی مانده بود این که پس از اجرای هدف به کدام دیار بگریزد و به کجا پناه برد. در این هنگام بخت نیز با او یاری کرد. آجیوس شاه، فرمان روای آتن که از دیر باز مدیا را می شناخت، از سرزمین کرینت می گذشت تا به خانه خود بازگردد. مدیا او را نیز بفریفت. آجیوس شاه آغوشش را به سوی او گشود و به دو قول داد هر آن زمان که به سویش روی آورد، خانه او مأمن جاودانی او و فرزندانش باشد. اکنون نوبت آن رسیده بود که با شوهر خود جیسون روبرو شود. مدیا: اگر تلخترین و دردناکترین دشنام ها را نثار تو می کردم، باز هم به خاطر این ناجوان مردانی که به من و فرزندانت کردی کافی نبود. جیسون: این نخستین بار نیست که من با زبان تلخ و زهر بار تو روبرو می شوم. با این حال چون زمان آن فرا رسیده است که حقایق را به تو بازگو کنم می گویم. مدیا: از آغاز زندگی آن که همیشه دست یاری به سوی تو دراز کرد من بودم. وقتی تو را برای آن گمارده بودند که گاوهای وحشی آتشین دم را رام کنی و قصدشان از این کار کشتن تو بود، این من بودم که تو را از مرگ نجات دادم. آن که اژدهای نگهبان پشم زرین را بکشت من بودم. این من بودم که به خاطر تو پدرم را فریفتم و وطنم را ترک گفتم. من به خاطر تو از این بالاتر کردم، پلیاس شاه را به دست دخترانش به چنگ هراس‌انگیزترین مرگ ها افکندم و کاخش را ویران ساختم تا با تو زندگی کنم. من برادرم را کشتم و... جیسون: سکوت کن و گوش فرادار. مدیا: تو اگر بی فرزند بودی می توانستم گناه زناشوییت را با زن دیگری تحمل کنم، اما من برای تو دو فرزند آوردم. جیسون: مدیا زبان کوتاه کن، با تو سخنها دارم. مدیا: برو بیهود زمانت را با من تباه مکن، به کنار تاز عروست برو و از او کام بگیر، برو برو. مدیا نقشه پلید خود را استادانه اجرا می کرد. وقتی غرور شوی پیشین را جریحه دار ساخت، آنگاه زبان به اعتذار گشود و پوزش خواهی آغاز کرد و چون این وانمود ساخت که مهر همسری او را به ادای این سخنان واداشته است و آنگاه به او پیشنهادی کرد و این پیشنهاد مرد پاک دل را بفریفت. به او گفت من فرزندانم را با تاج مرصع و ردای گرانبهایی که از پدر یادگار دارم نزد نو عروس تو می فرستم. تو دست فرزندانت را بگیر و آنان را به کاخ هدایت کن. این هدایا باعث خواهند شد که همسر آیندت به دو فرزندانم با مهر بیشتر بنگرند و در این حال مرا نیز مشمول محبت قرار دهند. جیسون این اندیشه را پسندید و غافل از آن بود که آن تاج زرین و آن ردای گرانبها به هولناکترین و مهلکترین سمها آلودند و کافی است که چند لحظه دستی با آنان تماس حاصل کند و به فجیع ترین شیوهی جان سپارد. تاج عروس که از گلبرگ‌های شکوف لطیف‌تر و از آفرودیت الهی جمال دلرباتر بود، فرزندان را با مهربانی به آغوش گرفت و صندوقی را که در آن هدایا بود پذیرفت. یک لحظه بعد در گوشه تنهایی تاج را بر سر نهاد و ردای زیبا را بر دوش افکند. لحظه ای برابر آینه بر جمال خیش حیران بود که دردی جانکاه آغاز شد و ندیمه مهربان صدای ناله او را شنید که بر خاک افتاد و سراسر بدنش گویی در آتشی سهمناک بسوخت. فریاد و زاری ندیمه کرون شاه پدر حیرت زدی او را به بالین او آورد و همین که پدر مهربان گریان و سرشک باران فرزند را به آغوش گرفت، او نیز جان به جهان آفرین تسلیم کرد و این همان آرزوی بزرگ مدیا بود. چه وقتی شهر به عزای عمومی فرو رفت، او خنده شادمانه سر داد. اکنون زمان اجرای نقشه بعدی او بود. مدیا ای دست های آلوده از شما سپاس گذارم. شما وظیفه خود را استادان انجام داده اید. اکنون باید قدم بعدی را بردارم. باید کاری کنم که در جهان هیچ جانداری مرتکب نشده باشد. باید دست خود را به جنایتی آلوده کنم که هرگز در تاریخ زندگی انسان ها نظیرش نباشد. مگر من فرزندانم را به دنیا نیاوردم؟ بسیار خوب، خود من هم جانشان را خواهم گرفت و آن جنازه های بی جان را به صورت هدیه گرانقدر برای پدرشان خواهم فرستاد. شجاع باش مدیا، فراموش کن که روزی تو آنان را دوست می داشتی. فراموش کن که آنان از گوشت و پوست و خون تو به وجود آمدند. فراموش کن که آنان بی گناهند. فراموش کن. و مدیا آرزوی پلید و هراس‌انگیز خود را به مرحله اجرا درآورد. دو فرزند را با دو دست خود بکشت و برای پدرشان فرستاد. پدر وحشت زده و رنج دیده هراسان خود را به کاخ همسر دیوانه و خوناشان رساند. مدیا را بر بام خانه دید که بر عرابه ای نشسته و بر شادی اعمالی که مرتکب شده قهقهه می زند. او آماده بود که با سرعت باد به سوی آتن رود و به آجیوس شاه که به او دست مهر و یاری داده بود بپیوندد. جیسون، نفرین خدایان بر تو باد. می دانم که روزی پنجه افریت انتقام گلوی بی رحم تو را خواهد فشرد. ای زئوس، آیا می بینی در چنگ این حیوان وحشی خوناشام چگونه خار و خفیف و سیه روزگار شدم؟ چه می شد که سزای این بدکاری های او را در کفش می نهادی؟ چه می شد که او را به شکنجه جاودانی مبتلا می ساختی؟ اوریپید در حقیقت رسالت خیش را در این تراژدی نیرومند بیان داشته بود. او گناه همه این بدنهادی ها را به گردن خدایان افسانه‌ای و اساطیری انداخته بود، همان خدایانی که طی قرون و اعصار جوامع روشنگری یونانی برابرشان سر تکریم و خضوع فرود می‌آوردند.